بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله على الله. سالگرد رحلت استاد علامه مرحوم آقای جعفری و سالگرد رحلت مرحوم استاد علامه طباطبایی امسال مطابق افتاده و من در این فرصتی که مصدی اوقات دوستان هستم، با توجه به اینکه این نوع مجالس رو مجالس ختم و اختتامیه این شخصیت ها تلقی نمی کنم و هر یادمانی برای این شخصیت های علمی رو در واقع جلسه افتتاحیه مجددی بر شخصیت اونها باید قلم داد کرد و یه بار دیگه باید ورق زد کتاب اندیشه ها و خدمات اون بزرگان رو و پرونده چنین شخصیت هایی برای همیشه مفتوح خواهد ماند. به نظرم رسید که به جای اشاره به یکی از ابعاد شخصی ایشون، به یکی از ابعاد شخصیتی و شخصیت فکری ایشون اشاره کنم که امروز مورد ابتلا هم هست. خب مرد بزرگی که اینجا به یاد ایشون جمع شدیم، عالم ربانی و خداپرست و مردم خواهی بود که من با الهام از تعبیری که یکی از اساتید خدوم راجع به مرحوم استاد محمد تقی شریعتی کرده بود و او رو سقراط خراسان نامیده بود که خدمات او هم تحت شعاع نام فرزندش و خدمات فرزندش مرحوم دکتر شریعتی قرار گرفت، با الهام از این تعبیر دوست دارم اینجا از استاد جعفری با نام سقراط ایران یاد بکنم. شاید کمتر کسی یا هیچ کس به اندازه مرحوم استاد علامه جعفری مستحق و لایق این لقب نباشه. مردی که سقراطوار چند دهه علمی پربار رو در خدمت به عقلانیت دینی در این کشور سپری کرد. و کمیت آثار ایشون که چنان که شنیدم بیش از 80 اثر از ایشون چاپ شده و نزدیک به 60 اثر هنوز منتشر نشده از ایشون باقی است، کیفیت آثارش رو تحت شعاع قرار نداد و این کار بزرگی است که نظریه پردازان و متفکران کمتر از پسش برمیان که چند دهه حرف بزنن، 150 جلد سخن گفته باشن و بینش آب نبسته باشن، سخنان متناقض نگفته باشن، حرفای سطحی، تکراری، غیر قابل فهم و غیر قابل دفاع نزده باشن یا کمتر زده باشن. حالا نزده باشن که در مورد غیر معصوم نبایدی تعبیر رو کرد، ولی کمتر زده باشن. ایشان حوزه وسیع مطالعاتش که از فلسفه و منطق و ریاضیات و نجوم تا فقه و اصول و کلام و عرفان و از تفسیر و حدیث و رجال و درایه تا شعر و ادبیات و رمان، همه اینها رو فرا می‌گرفت، از ایشون یک انسان جهانی ساخته بود. و آشناییش با فلسفه شرق و غرب به او یه وسعت نظر کم نظیری داده بود و دقت متوار و خستگی ناپذیری که ایشان داشت در واقع سماجت یک ریاضیدان رو با لطافت روح یک عارف سالک جمع کرده بود در این مرد بزرگ و عمق نظر کم نظیری هم به ایشون داده بود. من به جایی هم عرض کردم که بار فکر نوع مذهبی رو، فکر معاصر دینی رو در ایران نیم قرن اخیر 10-12 نفر بار اصلیش رو بردوش کشیدند در نیم قرن گذشته و نسل ما که دیگه حالا کم کم ریشاشون سفید میشه، اسلام رو از این 10-12 نفر آموختند و یکی از چند نفر صدر این فهرست حتما مرحوم آقای جعفری بوده است که به ما آموختند چگونه عدالت رو، عقلانیت رو، انسانیت رو و حقوق بشر رو در ذیل دین و معارف و مفاهیم دینی بفهمیم و درک کنیم و نه خارج از حوزه دین و نه در تعارض با دین، و از قبل پرتگاه های تهجر و التقاط رو در فهم و درک دینی به ما نشان دادن. این خدمت بسیار بزرگی است. گفتمان مذهبی ما در عرصه روشن فکری و دینداری یه معاصر رو در نیم قرن گذشته این بزرگان ساختن و اینا بودن که از نقاط مختلف و منطقه های مختلف معرفتی در واقع قیام کردن، قیام علمی، و مجموعاً قطعات یک پازلی رو در کنار هم چیدن که نامش بعدها شد گفتمان اسلامی در عرصه مباحث روشنفکری و مباحث معاصر، و از دین یک مکتب منسجم و جامع رو به ما عرضه کردند و یه اردوگاه ساختند از تفکر اسلامی، گرچه در رده بعد از این 10-12 نفر 10 نفر و در رده بعد 100 نفر انسان‌های بزرگ و خدوم بودند که تلاش‌های بسیار مبارکی کردند، ولی میشه گفت این اردوگاه 10-12 ژنرال اصلی فکری داشت که یکیش آقای جعفری بوده است حتما، جزء نظریه پردازان اصلی که این گفتمان اسلامی معاصر رو اینا ساختن، سازمان دادن و رهبری کردن، و ماها رو که وسط معرکه آتشباری مارکسیزم و لیبرالیزم و اگزیستانسیالیزم و ناسیونالیزم و انواع مکاتبی که ترجمه میشد، دست ماها رو گرفتند و به ما هویت دادند، هویت دینی قابل دفاع، و کم کم ما جای خودمون رو یافتیم که با چه اسمهایی، چه توافقهایی و چه تفاوتهایی داریم، کجاها مشترکیم با کدام مکتب و کجاها با اونا متفاوتیم، کجا باید دنبال زبان مشترک با مکاتب غربی و شرقی گشت و کجا بایستی خاکریزهای غیر قابل نفوذ زد که بین فکر دینی و فکر مارکسیستی یا لیبرالی یا دیگر مکاتب غربی و شرقی اختلاط، امتزاج و التقاط صورت نگیره. این کار بسیار بزرگی بود و ما به واقع مدیون اونهاییم، هم دین معرفتی و عقلانی و هم دین تربیتی و اجتماعی. اون مسئله‌ای که عرض کردم میخوام اینجا به او بپردازم تا این جلسه که به یادمان ایشان بپا شده است ثابت بشود که یادمان مرگ مردان بزرگ هم خودش منشأ حیات فکری، منشأ حیات هست و باید باشه، مسئله آزادی است. به دو دلیل من این مسئله رو انتخاب کردم تا به چند سوال مهم در حاشیه این بحث اشاره شده باشه. نخست به این دلیل که آزادی یکی از مسائل مادره که به شدت آبستن ده ها مسئله مهم نظری دیگره. شما تقریبا وارد هیچ بحثی تو حوزه معرفت، اخلاق، اقتصاد، سیاست و حقوق نمیشید الا اینکه یه تماسی با مسئله آزادی پیدا میکنید و باید نسبتتون رو با مسئله آزادی حتما روشن بکنید. دلیل دوم این که نظریه‌ای که آقای جعفری و بعضی دیگه از بزرگان در باب آزادی، همین آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان عرضه کردن، من ازش تعبیر کردم که این نظریات تو عالم فلسفه در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفته. یعنی فلسفه هم مثل سیاست اپوزیسیون داره. امروز در فلسفه حاکم در باب حقوق بشر و مباحثی که به فرهنگ آزادی مربوط میشه، خب نظریه رسمی حاکمی در تمام دنیا و محافل روشنفکری ترجمه‌ای وجود داره که همه ازش خبر داریم که مبانی اون آزادی همین مبانی لیبرالیسم سرمایه داری است. نظریه که آقای جعفری در باب آزادی مطرح کرده و همطور بعضی دیگه از متفکران بزرگ اسلام تو حوزه فلسفه در این باب حتما در موقعیت اپوزیسیون فلسفه یا حاکم و رسمی در دنیا قرار گرفته. یعنی به تمام معنا ارکان یه فلسفه انتقادی جدید در باب حقوق بشر و آزادی باید محسوب بشه. و من بحث رو از ملموس‌ترین سطح آزادی یعنی آزادی‌های سیاسی اجتماعی شروع می‌کنم و سعی می‌کنم نگاهم به یادداشت‌هایی باشه که از آثار نظرات ایشون و بعضی دیگه از بزرگان برداشتم که یه مقداری مستندتر باشه. آزادی نکته 4-5 نکته رو من اینجا به اختصار خدمتتون عرض می‌کنم. نکته اول این که آزادی یه مقوله قابل مناقشه ای نیست. اصل حسن آزادی و مبارزه با آزادی مبارزه با حوزه بسیار وسیعی از مفاهیم و معارف در حکمت نظری و حکمت عملی است. کدوم انسان با شرفی است که بردگی رو بر آزادی و دیکتاتوری رو بر حریت انسان ترجیح بده؟ بدون آزادی نه مسئولیت و مسئولیت پذیری معنا داره، نه خلاقیت ممکنه، خلاقیت فردی و جمعی، و نه هیچ وقت نشاط و رقابتی، رقابت مثبت رو به کمالی در جامعه که آزاد نیست تحقق پیدا نخواهد کرد. شرط همه اینا، شرط مسئولیت پذیری، خلاقیت و رقابت، آزادی است. و جوهر انسان، جوهر انسانی آدم ها دیگه غیر از اینا چیه مگر؟ اگر خلاقیت و اراده و مسئولیت رو قلم بگیریم، وقت دیگه ما به چه معنا انسانیم پس اگه اینا رو نداشته باشیم؟ مفهوم آزادی حتما با مفهوم انسانیت ما در هم تنیده است. انسان غیر آزاد و جامعه غیر آزاد فرد و جامعه است که نه فقط آزادیش بلکه انسانیتش هم تحت فشار و تهدید شده است، مورد تهدیده. انسان غیر خلاق فقط مشکل حقوقی نداره، مشکل انسانی هم داره. با سلب آزادی‌های اجتماعی هیچ وقت نمیشه هیچ جامعه‌ای رو، آحاد مردم رو تبدیل به یک توده متحد و شکل کرد و به این شکل یک توده رو، یک توده سربسته رو به سمت یک کمالی حرکت داد. حتما اون کمالی که انبیا از بشر خواستند مسبوق به آزادی است. این آزادی البته غیر از اون آزادی است که راجبش بعد صحبت خواهم کرد که در معنی در متن مذهب بایستی معنا بشه. آزادی که مسبوق به مذهب دین است و دینی که مسبوق به آزادی است، ما در واقع هر دو عبارت رو میشه عبارات درستی تلقی کرد. متا اون آزادی غیر از این آزادی است. یه مقدار تو مباحث روشنفکری این دو تا آزادی با هم دیگه مغالطه شدن و منشأ سوء تفاهم هایی قرار گرفتن. آزادی کشف جدیدی نیست، برخلاف ادعای بسیاری از روشنفکران ترجمی در کشور. آزادی کشف جدید نیست، چون بعضی گفتن آزادی هم و حقوق بشر هم مثل الکتریسیته جز کشفیات همین 2300 سال اخیره. قبلا بشر، روح بشر از آزادی و فردیت و فردانیت خبری نداشته. اما اگر آزادی با قانون و اخلاق سر جنگ نداشته باشه، حتما یک مقوله جدید و حرف تازه‌ای نیست. چون قانون درسته که برای تنظیم آزادی ها آمده، اما در این حال برای تضمین آزادی ها هم آمده، هم تنظیم آزادی ها و هم تضمین آزادی ها. قانون و اخلاق میان بعضی از آزادی ها رو سلب کنن، اما اون آزادی هایی رو که دیگه در حوزه قانون و اخلاق قرار میگیرن حتما تضمین کنن. و اساسا انسانی مسئول اعمال خودشه که قبلا مالک اعمال خودش باشه، یعنی آزادانه وارد عمل شده باشه. اون فاعل آزاد میتونه مسئولیت فعل خودش رو بپذیره. انسان استبداد زده همیشه در خدمته، از خود بیگانه است، خرد شده است. و انسان استبداد زده نمیتونه مسئولیت بسیاری از اعمال خودش رو بپذیره، چون اعمال اون نیست که از او زر زده. استبداد ضد شخصیته. استبداد یعنی تورم شخصیت در چند نقطه محدود و فقر شخصیت در بقیه نقاط تو اون جامعه. معنی استبداد اینه. و بدون آزادی انعقاد شخصیت یا محاله یا بسیار دشواره در جامعه. در غیبت آزادی عقل آدم کم میشه، عقل آدم کم کار میکنه وقتی آزادی نیست. در غیبت آزادی اراده آدم ها از کار میفته کم کم. و به خصوص آزادی بیان که یه نسیمی است که میوزد و بسیاری از خرافات رو با خودش میبرد. همینطور آزادی نه فقط به نفع ملت ها بلکه به نفع خود دولت ها هم هست. با آزادی هست که دولت ها و دولت مردان چکاپ میشن. در آزادی است که صاحبان قدرت و ثروت نقد و ارزیابی میشن، علتیابی میشن، بازرسی میشن و ضریب انحراف و طغیان و فساد در صاحبان قدرت به رو در بایستی هم که شده پایین میاد. چون اگه از خدا نترسن از مردم مجبورن بترسن و الا زوال دولت هاشون فرا میرسه. دولت ها اگر خدا پرست و مردم خواه نباشن، خودخواه و خودپرست که هستن و از سر خودخواهی هم که شده کم کم خودشون رو مجبور میشن یه مقداری اصلاح بکنن. اینا از فواید و برکات آزادی است، آزادی که اسلام ضامن اونه. و همینطور بدون آزادی باید متوجه باشیم که فریب و اقوا و ریا و دروغ راحت تر و کم هزینه تر صورت میگیرن وقتی آزادی نیست یا کمه. و کسانی که از دیالکتیک آگاهی و آزادی سخن گفتند تا اینجای مطلب رو کاملا درست گفتن. یعنی دولت مردان نمیتونن به جای مردم بفهمند، باید به جای خودشون بفهمند و باید با مردم بر اساس اسلام و آموزه‌های دینی تفاهم داشته باشن. هیچ کس نباید و حق نداره دنبال ساختن یک جامعه چاپلوس و متملق و تسلیم محض باشه. همه باید دنبال ساختن یک جامعه اسلامی باشن. جامعه اسلامی یعنی جامعه آمر به معروف، ناهی از منکر و قائم به قسط. آمر به معروف، ناهی از منکر و قائم به قسط، این تعریف جامعه دینی است. وقتی آزادی باشه تصمیم گیران اقتصاد و فرهنگ و سیاست تو جامعه اون پسخور و به اصطلاح فیدبک تصمیم هاشون رو زود و به موقع متوجه میشن و عاقلانه مدیریت میکنن و ارزش های اسلامی و احکام اسلام رو فدای اقتدار چند روزه خودشون در دنیا نمیکنن. وقتی آزادی باشه دولت مردان زودتر میفهمن که کجای کارشون نشتی داره و زود راحتتر و زودتر برطرفش میکنن. وقتی آزادی نباشه نفاق و پنهانکاری بر سیاست و اقتصاد حکومت میکنه، کنایه‌گویی و استعاره تو فرهنگ رایج میشه و تو ادبیات و اینا همه خصلت‌های غیر اسلامی است. بنابراین تا اینجای مسئله روشن شد که فقط افراد ضعیف و مجرم ها از آزادی میترسن. کسی اگر از آزادی میترسه معلومه که خودش بد جایی وایستده و سیبل شده، جا تو عوض کن. اگر کسی از آزادی میترسه جای خودش رو باید عوض کن. و الا آزادی در ذیل آموزه های اسلام که این قید رو بعد توضیح میدم، آزادی که ما میگیم همش هیچ کدوم آزادی مطلق نیست، داریم از آزادی مقید به قیود اسلامی سخن میگیم. آزادی هیچ وقت به ضرر درستکاران نیست اگر با قیودی که حالا عرض میکنم تضمین بشود. اگر اسلام برای آزاد کردن بشریت آمده و اگر آزادی اسلامی در سایه حقیقت، فضیلت و عدالت تضمین میشه، این ستایی که عرض میکنم هر کدوم اشاره به یک حوزه است. حقیقت در حوزه معرفت، فضیلت در حوزه اخلاق، عدالت در حوزه رفتار چه فردی و چه اجتماعیش، حالا به خصوص رفتار اجتماعی مد نظر. آزادی اسلام در سایه حقیقت، فضیلت و عدالت در اون سه حوزه معرفت و اخلاق و اجتماع هست، و به همین دلیل که در عین احترام به آزادی باید با وسواس مراقب باشیم که به آزادی یک کیفیت رومانتیک و افراطی و ژورنالیستی داده نشه. چون اگر آزادی از اون مدار منطقی خودش و مدار اخلاقی خودش خارج شد، چه به سمت فوق این مدار چه به سمت مادون این مدار فرقی نمی کنه، اگر خارج شد دیگه در هر حال آزادی تغییر جنسیت داده و تمام این فوایدی که برای آزادی شمردیم تبدیل به ضد خودش خواهد شد، تمام این فواید تبدیل به مزار آزادی خواهد شد برای جامعه و رشد جامعه. هر مفهوم زیادت طلبانه از آزادی در نظر و عمل دیر یا زود به نفی آزادی منجر خواهد شد. شما نمونه‌های تاریخی و آزمایشگاهیشو در خود تاریخ ایران مشاهده کنید، در گذشته دور و نزدیک. شرافت و تلألؤ آزادی در گرو اعتدالی است که باید تو ماهیت آزادی حتما لحاظ شده باشه، والا آزادی بدون عدالت عین استبداده. مستبد کیه؟ مستبد کسی است که در آزادی افراط کرده، آزادی برای خودش. مستبد کسی است که در آزادی برای خود افراط کرده. بنابراین افراط در آزادی همون خود استبداده، یعنی مصرف کردن آزادی بدون رعایت قواعد و قوانین آزادی. استبداد یعنی آزادی مبالغه شده در حق خود مستبد، به اصطلاح آزادی خشن شده و افسار گسیخته. آزادی و استبداد که میگم فرق نمی کنه، استبداد چه استبداد فردی چه استبداد جمعی، چون فرق نمی کنه که یک گرگ شما رو بدره یا هزار تا موش شما رو بجلن، استبداد فردی و استبداد جمعی معالن و در نتیجه تفاوتی اساسی با هم ندارن. فرق نمی کنه که گرگ شما رو بدرد یا هزار تا موش شما رو بجلند. خب تا اینجا روشن میشه که آزادی از ارکان تئوریک انقلاب اسلامی است، یه خواسته اصلی است برای ما، یه خواسته عارضی نیست. اینو ما از حیا و خجالت دیگران نگفتیم، شعار آزادی تحت تأثیر فرهنگ حاکم بر اون دوره یا بری دوره داده نشد و برای خوشامد دیگران شعار آزادی خواهی در این انقلاب سر داده نشد، بلکه همه مردم از آزادی یک تلقی، یک آرمان و یک حق مسلم دینی رو داشتن. اون موقع این آزادی در عرض اسلام مطرح نمی‌شد و همه مردم آزادی رو داخل در درون گفتمان اسلامی می‌فهمیدند و می‌خواستند. و بنابراین هم دشمنان آزادی بدانند که دشمنان یک حق مسلم اسلامی هستند و هم مخالفان تبعین اسلامی از آزادی، اونها هم بدانند که مخالفان اصل آزادی تعریف خواهند شد تو این جامعه. اگه اسلام آمده برای تعریف آزادی و برای تضمین آزادی های اجتماعی مردم، اهم از آزادی های سیاسی، آزادی های اقتصادی و فرهنگی، بنابراین هر درکی از مفهوم یا مصداق آزادی که با محکمات تفکر دینی ناسازگار باشه در نظریه این جمهوری لااقل ضد آزادی است. وقتی آزادی رو یه ارزش اسلامی میدونیم و برای آزادی مثل هر ارزش دیگری و هر حق دیگری از حقوق بشر طریقیت قائل میشیم نه موضوعیت، اینا که میگم خواهش میکنم به دقت توجه کنید، چون هر کدوم از این تعابیر یا ادعایی که اینجا طرح میشه محل یه مناقشه بزرگه تو فلسفه آزادی و فلسفه حقوق. مثل خود همین مسئله که آزادی طریقیت داره یا موضوعیت داره، آزادی هدف واسطه است یا هدف نهایی، یعنی وسیله است یا هدف، و اگر وسیله است برای چه هدفی وسیله است. اگر قیودی که هر رژیم سیاسی بر آزادی میزنه حتما تحت الشعاع و مسبوق به نظریه ایست که اون رژیم سیاسی در این خصوص داره. اگر ما برای آزادی یا برای هر حق دیگری از حقوق بشر به عنوان یه ارزش دینی طریقیت قائل میشیم نه موضوعیت، به این معنا نیست که میخوایم برای آزادی یه آلترناتیو درست بکنیم. برای اینکه از قضا هیچ چیز غیر از نفی آزادی نمیتونه آلترناتیو آزادی باشه. وسیله دیدن آزادی معنیش اینه که تنها چیزی که مطلق است خود انسانه، یعنی اون فلاح و کمال انسان، فقط اون مطلقه. همه حقوق بشر و همه آزادی ها و همه تکلیف ها، همه حقوق و حدود ما وسیله اند برای رسیدن به این هدف نهایی. هدف نهایی خود انسانه، یعنی کمال او، رشد او. فقط این هدف نهایی است که مطلقه و هیچ قیدی بر نمی‌داره، نامشروطه. مشروع ذاتاً و به بقیه حقوق و تکالیف و ارزش‌ها مشروعیت میده و همه اونها رو مشروط می‌کنه. فقط اینه که حق وتو آزادی رو داره. فقط این هدف نهایی است که می‌تونه آزادی‌های ما رو وتو کنه. حتی بعضی از تکالیف ما رو هم میتونه وتو کنه، چون هدف میتونه وسیله رو انتخاب بکنه. هر چیز دیگری جز این هدف نهایی ارزش مقید و نسبی داره و بنابراین همه حقوق و وظایف ما به این معنا ارزش مقید داره و از جمله آزادی. یعنی در این حال که به شدت مهمند و قابل سلبم نیستن. وقتی میگیم آزادی وسیله است معنیش اینه که خب دیگه وسیله یه ابزاره بنزمش کنار، نه، اصلا وسیله منحصر به فرده. وسیله ایست که جز از طریق او شما به او هدف نمیتونی برسی. حتما یه جامعه بدون آزادی نمیتونه یه جامعه دینی باشه، حتما. ولی تو جامعه دینی آزادی رو دین تعریف میکنه، حقوق و حدود بشر رو دین تعریف میکنه. در این حال همه اینا وسائل معطوف به هدفند و هر جا که کمن یا کیفن به نقض اون هدف نهایی بیانجامن، هدف اصلی حد میخورن. و سر این که گاهی شما میگه یه حقوقی تحت شعاع یه حقوق مهمتری قرار میگیرن، سرش همینه. چون یه دعوای بسیار مهمی هم باز تو فلسفه حقوق اینه که اصلا چرا بعضی گاهی اوقات بعضی حقوق ما تحت شعاع قرار میگیره تعطیل میشه، بعضی حقوق ما برجسته تر میشه، چه نظام اولویتی، چه طبقه بندی بین حقوق ما قرار داره؟ سر رو همینه که عرض کردم، سرش همینه. این یعنی که شما نظم حاکم بر آزادی و حقوق بشر رو بد بپذیرید و به معنی نفی قداست آزادی یا ضرورت هیچ کدوم از حقوق بشر نیست. و این کشف خیلی مهم نیست. مرحوم آقای جعفری در دو سه جا من تو آثارشون دیدم که به این نکته با غیرت و با دقت اشاره کرده و کاملا از نوع واژگانیش معلومه که آدم داره رنج میبره که چرا مسئله به این مهمی بین فیلسوفان حقوق و فیلسوفان اخلاق و فیلسوفان سیاست چرا اینقدر مخفوله، وای که مهمترین مسئله است. خب این یک نکته که نتیجهش این شد که وسیله بودن آزادی منافاتی با حق بودن آزادی نداره و اتفاقا چون ما آزادی ها رو لازمه اون حق ذاتی، اون ارزش ذاتی میدونیم، به همون دلیل برای آزادی قداست دینی قائل میشیم. یعنی میگیم آزادی حق مقدس و شرعی است و شهدای راه آزادی شهدای راه دینن. اگر و اگر این مقدمیت و این تعریف از آزادی رو پذیرفته باشن، آزادی رو با زمینه نتیجش و روشش و مبانی تئوریکش بنابراین بایستی بررسی کرد تا دید کی واجد ارزش میشه کی فاقد ارزش میشه. این خیلی مهمه، معنی تخفیف و تحقیر آزادی هم نیست. نکته بعدی اینه که این مسئله ربطی به جامعه جدید و قدیم نداره و حق و حقوق مردم مشمول مرور زمان اصلا نیست. یه تعبیری هم حضرت امیر دارن که حق قدیم را هیچ چیز ابطال نمی کند و از جمله مرور زمان. بشر اگه حقوقی دارد همیشه داشته است، اگر حدودی دارد همیشه داشته این حدود رو. اینکه یه مبنای جدیدی برای حقوق بشر یه مرتبه در اومده معلوم است کجا، و بعد بگید که این حقوق قراردادی است، معنیش اینه که ما قبل از قرارداد هیچ حقوقی نداریم. اینایی که میگن حقوق بشر قراردادی است، معنیش اینه که ما قبل از قرارداد هیچ حقوقی نداریم و هر طور قرارداد کردن ما واجد حق یا فاقد حقی میشیم و هر حقی از حقوق بشر و آزادی های ما هر آن در خطر مصادره شدن و حذف شدن است. تو فلسفه هستن از این نظری، اگر حقوق رو تماما قراردادی دیدی معنیش اینه، این خدمت به حقوق نیست، این به تعلیق در آوردن همه حقوق بشر و همه آزادی هاست. و یکی از جنایت هایی بود که پوزیتیویسم در دوره جدید در حق حقوق کرد، در حق حقوق بشر و آزادی. باید روشن بشه که از چه زاویه‌ای و چطور به آزادی نگاه میکنیم. اگه این روشن شد، دعواهای نظری راجع به آزادی به سرعت حل میشه، به سرعت حل میشه. 4-5 تا مغالطه هست که اگه اینا رو با موچین، اگه اینا رو با موچین از لابلای این محافل فرهنگی روشنفکری و روزنامه ها در بیارید، اصلا اختلاف نمیمونه سر بحث آزادی، مگر اختلافات سیاسی و حزبی، اختلاف نظری دیگه باقی نمیمونه. اگر از این زاویه به آزادی نگاه کردید، آزادی میشه یه مقوله انسانی و مبانی فلسفی قابل دفاعی پیدا میکنه و در کنار بقیه حقوق بشر توی انسجام واحدی قرار میگیره و معطوف به هدف دیدن آزادی به معنی ابزاری دیدن آزادی هم نیست. نکته بعدی اینه که اگر از این زاویه به آزادی نگاه کردید، دیگه محال این دعوای بین آزادی و عدالت که گاهی مطرح میشه، این دیگه محال پیش میاد که آقا آزادی مقدمه یا عدالت، کدوم مؤخره کدوم مقدمه. این مثلا این دعوا در فقط در صورتی پیش میاد که این نکته که من عرض کردم روشن نباشه یا پذیرفته نشه. دعوای برابری با آزادی، دعوای نمیدونم سوسیالیسم با لیبرالیسم، اینا همه دعواهای تبلیغاتی بود که در ایران هم عده‌ای فریبشو خوردن، اما در گفتمان اسلامی عدالت چیه؟ عدالت یعنی احقاق حقوق. آزادی چیه؟ آزادی عین همون حقوقه. آزادی یعنی حقوقی که ما داریم، آزادی سرجمع حقوق بشره. آزادی های سیاسی یعنی حقوق سیاسی ما، آزادی های اقتصادی یعنی حقوق اقتصادی ما. آزادی سرجمع حقوق بشره. عدالت چیه؟ عدالت احقاق همین حقوقه. چطور میشه عدالت با آزادی در تنازع بیفتن؟ حتما آزادی در دل عدالت معنا میشه و نه خارج از اون. عدالت متضمن آزادی است، بدون اجرای عدالت آزادی تأمین نمیشه و البته بدون آزادی هم هیچ کس نمیتونه بگه عدالت رو اجرا کردیم، چون بدون آزادی هم عدالت عدالت ناقصه، چون بخشی از عدالت همین آزادی هاست. منتها آزادی ها و حقوقی که با حدود و تکالیف مهار شدن و نظم اخلاقی پیدا کردن. اگر آزادی به منزله حقوق از مقومات عدالت و عدالت ضامن آزادی است، بنابراین تقابل آزادی با عدالت و بحث تقدم آزادی بر عدالت که یه بحث لیبرالیستی سرمایه‌داری است از اساس منتفی می شود. برای اینکه آزادی و عدالت، عرض کردم، دو چیز هم ارز نیستن تا با هم دیگه معارض بشوند. نمیشه مفهوم آزادی رو بهانه بکنید هر رذیلتی رو مرتکب بشیم و نمیشود زیر پرچم عدالت ظلمهایی رو توجیه کرد و آزادیهای مشروعی رو سلب کرد. و بنابراین که آزادی، گفت، عرض کردم، با اخلاق و با حقوق و با حدودی قید میخوره و معنا میشه و محدود میشه، کسان اینجا خواستن با نسبی کردن حقیقت و اخلاق و حقوق پایه های عدالت رو بلرزانن. چون اگه شما گفتی عدالت یعنی احقاق حقوق، در عرصه اجتماعی و تأمین فضائل اخلاقی در حوزه شخصی. بعد آمدی گفتی هم حقوق و هم اخلاق ولی نسبی هم. معنیش اینه که عدالت نسبی است. وقت عدالت نسبی این ظلمه. اصلا ما تو عالم تئوری چیزی به نام عدالت نسبی ما نداریم. در مقام نظریه پردازی عدالت حتما باید مطلق باشه. در مقام اجراست که عدالت نسبی میشه و مقول به تشکیک میشه و مدارج و مراتب پیدا میکنه. ولا کی میتونه عدالت رو نسبی تعریف کنه و بگه این عدالته؟ معیار ذاتی نمیتونه نسبی باشه. شما همه چیز رو باید در ذیل عدالت معنی کنید. خود او نمیتونه معلق باشه. و این یکی از راهکارهایی است که برای اینکه عدالت رو بزنن زیر پاشو، اول بگن آقا ما عدالت رو قبول داریم. عدالت رو قبول داریم، اصلا عدالت موافق آزادی است، عدالت پدر آزادی است. اما بعد میگن منتها چه کنیم که این عدالت، این پدر ناپدری عذاب در میاد. یعنی اصلا عدالت خودش معلوم نیست چیه که بخواد آزادی ها رو تنظیم کنه. چرا عدالت پا در هواست؟ برای که حقوق نسبیه، برای که اخلاق نسبیه، برای که فضیلت نسبیه. همه این مقولات شخصی هن. ما چیزی به نام عدالت شخصی داریم. عدالت به این معنا، عدالت امر خصوصی است. عدالتی که آمده روابط حقوقی و مناسبات من و دیگران رو تنظیم بکنه، چطور میتونه این عدالت عدالت من باشه؟ عدالت همونقدر که له منه علیه من میتونه باشه. شما وقتی عدالت خواهی که عدالت رو وقتی که له توست همونقدر بپذیری که وقتی علیه توست. عدالت یک طرفه ما نداریم. عدالت یه تیغ دولبه و این تیغ دولب نمیتونه نسبی باشه و الا نخواهد تونست حقوق بشر و حدود بشر رو تعریف کنه. خب اگه سیستم ارزشی رو آمدی شخصی کردی، قومی کردی، باز یه نسبت ارزی برقرار میکنی بین آزادی و عدالت. همون مقالتون رو از اول شروع میشه. آزادی رو در طول عدالت معنا نمیکنی، در عرض عدالت و معارض با عدالت و مقدم بر عدالت معنی خواهی کرد. اختلاف اسلام و غرب در خود آزادی نیست، در مبنای آزادی و اهداف آزادی است و البته در حدود آزادی بروز میکنه. آزادی اولا و به ذات چیزی نیست جز همون جدول حقوق ما، و حقوق و حدود ما گفتیم که ابزار و وسائلی هم برای تحقق یه آرمان نهایی. نکته بعدی، مغالطه دیگری است که در باب آزادی شده که به این هم خواهش میکنم توجه کنن دوستان. گفتن که انسان خود هدف است، پس آزادی هدف نهایی است. اون هدف نهایی که شما میخواید آزادی رو با او تنظیم بکنید وجود نداره. اون هدف نهایی خودش باز آزادی است. چرا؟ چون انسان هدف است. خیلی خوب، چه چیز انسان هدف است؟ کمال انسان حتما هدف است. کمال انسان حتما هدف است. اینو میپذیریم. و برای تأمین این هدف، یعنی کمال انسان، حقوق انسان حتما مهمه. اما اگر انسان هدف شد، پس دیگه آزادی حتما وسیله است. اگر شما قبول کردید و گفتید که انسان هدف است، نباید نتیجه بگیرید پس آزادی هدف است. اگر انسان هدف است، آزادی وسیله است، مقدمه است برای فلاح انسان. به عبارت دیگه، انسان هدف آزادی است، نه آزادی هدف انسان. آزادی انسان در سایه انسانیت انسان، نه خارج از این حوزه. این فقط همینی که عرض کردم، این تنها صورت برای برداشت انسانی از آزادی. هر برداشت دیگری از آزادی، برداشت غیر انسانی از آزادی است. هر تعریف مینیمالیستیک و حد اقلی از دین و از عدالت برای تحت شعاع قرار دادن عدالت در برابر آزادی بی قید و شرط، خیانت به انسان و خیانت به خود آزادی است. برای اینکه آزادی رو، آزادی هر کسی رو، حق هر کسی رو دو چیز محدود میکنه. تو لیبرالیسم میگن یه چیز، میگن آزادی هر کسی محدود است به آزادی دیگران، حق حقوق هر فرد محدود است به حقوق دیگران. این یکیشه. آزادی و حقوق هر کس محدود می شود، یک به حقوق و آزادی های دیگران، دو به تکالیف خود شخص با قطع نظر از دیگران، چون خود شما هم به عنوان انسان یه تکالیفی داری، تکلیف تو یه بخشش اداء حقوق دیگرانه، یه بخش مهمتری است که او برمیگرده به رابطه خودت با خدا و مسئله کمالات خودت، اونجا هم تو مسئولی. که اینجا به خصوص در باب آزادی های اخلاقی و اونایی که تو حوزه فردی قرار میگیره صدق میکنه، چون حریم خصوصی و عمومی که یکی از مبادی تفکر لیبرال و اسلام هم رو مسئله حریم خصوصی و عمومی به شدت حساسه، برای مردم حتما یه حریم خصوصیه که نباید بهش دست درازی کرد، نباید سرکشی کرد، نباید فضولی کرد توش براش قائله، در این حال تعریف اسلام از حریم خصوصی و عمومی باز متفاوته با اینا. اینا جوری حریم خصوصی رو تعریف میکنن که هر کس از حاکمیت ارزش ها در دولت و اقتصاد و سیاست و اجتماع حرف میزنه تحت عنوان کانستراکتیویسم و طراحی جامعه از بالا مسخرهش میکنن، میگن اینا قائل به نمیدونم مغز مرکزی ان، قائل وزارت حقیقت میخوان باز بکنم. این تعبیر ژورنالیستی که تو بحثاشون شما میبینید که همه هم ترجمه شده، اینا بهانه است برای مخالفت با هر نوع انضباط عقلانی و اخلاقی و انضباط حقوقی در دایره مناسبات انسانی و اجتماعی. صرف تعبیر در این مسیر و بیشتر به بیانیه نویسی های سیاسی که میخوان اباحیت رو تئوریزه بکنن شبیهن. حالا خوشبختانه البته این نوع روشنفکری تو ایران لااقل تو این دوره یک کاراکتر به شدت عقب افتاده ای داره و از این زاویه که بهش نگاه میکنیم هم متاسفیم و قابل ترحم به نظر میرسه، خب هم از یه جهت خوشحالیم، برای که اینا کسانی هن که برای اینکه به قدرت برسن حاضرن معرفت رو و فضیلت رو و حقیقت رو و عدالت و حتی خود آزادی رو چاقو چاقو کنن. شما نوع برخوردی که با این مفاهیم تو بحث‌های فلسفی داره میشه میکنید واقعا جز چاقو زدن به این مفاهیم، زخمی کردن این مفاهیم، تعبیری دیگه نمیشه در موردش آورد، برخلاف یک متفکر دینی که عقایدش رو از سر چهار راه نیاورده که کار عقیده رو آسان بگیره و ایدئولوژیشون رو با این نظرسنجی های ماهانه سر میادین عوض بکنه آدم، یا مانیفست عقیدتیش بر اساس برید روزنامه ها کنار هم بچینی یک مانیفست عقیدتی درست کنه، اینجوری نیست. اونا اگر یه فضیلت به نام آزادی قائلن همه فضیلت های دیگر رو در ذیل اون میخوان قربانی بکنن و توجه ندارن در این صورت خود آزادی هم دیگه فضیلت نخواهد بود، خود این فضیلت هم تبدیل به رذیلت استبداد و هرج و مرج خواهد شد. نکته بعدی مسئله آزادی اندیشه است که آقای جعفری مستقلن یه بحثی راجع به آزادی اندیشه و یه بحثی راجع به آزادی بیان کردند که من خواهش میکنم دوستان، حالا اینجا فرصت نیست میدهی وارد این دوتا نکته بشم به تفصیل، فقط اشاره میکنم و عرضم رو ختم میکنم، ولی دوست دارم که رفقا رجوع کنن به بحثی که آقای جعفری در باب آزادی اندیشه و آزادی بیان کردن. این رو هم توی شرح نهج البلاغه‌شون داره، هم توی کتاب حقوق بشر تطبیقی با بین اسلام و غربش داره، یه جای دیگه هم به نظر من دیدم سه جایشون این بحث رو آورده، بعضیش هم مثلا اعلان تکرار شده به خاطر تاکیدشون رو مسئله، یعنی حتی تعابیرش هم عوض نشده. ببینید آزادی اندیشه یه امر، باز یه حق شرعی است، یه امر اسلامی است، تازه تو اون جاهایی که اندیشیدن بشه بهش گفت یه حق، چون کی به یه چیزی میشه گفت حق؟ وقتی که اختیاری و ارادی باشه. اندیشیدن و فکر کردن از اون لحظه ای که از اون جا به بعد که اختیاری میشود میتونه متعلق حق یا حد قرار بگیره، یعنی در موردش میشه امر و نهی کرد و قانون نوشت. آزادی اندیشه از اون لحظه به بعدی که در موردش دیگه میشه قانون گذاشت، از اون لحظه به بعد حتما یه حق شرعی است و اندیشه هم میدونید فقط با منطق محدود میشه، یعنی با هیچ و نه با هیچ چیز دیگری، منطقم به هیچ چیز مقید نیست الا به خودش. بنابراین اندیشه حتما آزاد است و تنها چیزی که برای اندیشه میتونه حد تعیین بکند منطق است، که البته متاسفانه توی فلسفه متأخر غرب پنبه منطقم زدن دیگه، یعنی شما حتی دیگه دستورالعملی برای اندیشیدن هم دیگه نداری، روش فکر کردن خودش زیر سواله، اصل برهان، اصل بدیهیات، اصل تصدیق، تصور علم حضوری، علم حصولی، اینا همه میدونید دیگه در اپیستمولوژی جدید همه زیر سواله. خب ایشون اشاره میکنه آقای جعفری به این عوامل شرعی زیادی که نسبت به تعقل رسید، اصلا به ما دستور دادن به تفکر، به اینکه باید شعورتون رو به جریان بندازید، شعورتون رو تعطیل نکنید و به خودتون راحت باش ندید، و این دستور به فکر کردن یه دستور مطلقه. تفکر در هر چیزی که قابل تفکره و فایده دنیوی یا اخروی، یعنی فایده عقلایی داره برای فرد یا جامعه و نوع بشر. اندیشه رو تا قبل از این حوزه و حتی یه مقداری بعد از این حوزه اصلا نمیشه تحمیل کرد. یعنی هر کی فکر کنه میشه اندیشه رو تحمیل کرد دچار سوء تفاهم بزرگیه. اندیشه رو نه میشه تحمیل کرد نه باید تحمیل کرد. گفت اندیشه رو به من تحمیل نکن، اندیشیدن رو به من بیاموز، من خودم میرسم به اندیشه درست. و وقت اونی که باز البته اندیشیدن باز هم طریقه داره، یعنی قانون داره و هم طریقیت داره، مثل خود آزادی مطلقی که گفتیم، آزادی اندیشه هم مشمول این معنا هست. آخیشون یه بحثی هم داره که میگه باز اینجا هم اون چه که هدف و موضوعیت داره کشف حقایق، معرفت. اندیشه وسیله است برای معرفت، خود اندیشه خود به خود که دیگه خود فکر کردن یه با قطع نظر از حاصل و نتیجهش، صرف به جریان انداختن مفاهیم تو مغز و جعل یه ارتباطات ذهنی بین این مفاهیم، هر شود بدون یه هدفی بالاتر از خود اندیشیدن، این یه پرتاب بی هدف و بی نتیجه است، نه ارزش منطقی داره نه ارزش انسانی داره. و اندیشیدن خودش نباید تبدیل بشه به یه بازی، اون بازی بی قاعده، بازی بی داور که بگه آقا هیچی معلوم نیست، حق چی معلوم نیست، باطل، اصلا نمیشه داوری کرد، هر کسی یه سهمی داره از حقیقت، حقیقت نوعی نیست، شخصیه، این حقیقت توست، این هم حقیقت منه. این میدون یعنی چی؟ یعنی در معرفت و عقل رو تعطیل کن بره دنبال کارش. اگر حقیقت 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 وجود ندارد، حقیقت تو و حقیقت منه، معنیش اینه که هر راه، هر نوع درک و معرفت و حرکت به سمت حقیقت اصلا بسته است. این تعبیری که آقای جعفری خودشون میکنن، میگه یه جور زدن یه شطرنج به قیمت همه عمر. آخرین نکته‌ای که از مرحوم استاد جعفری در این باب عرض میکنم، این بحث حالا آزادی اندیشه مفصله، یه اشاره مختصری به آزادی بیان در نظر آقای جعفری من میکنم و عرضمو ختم میکنم. اگر آزادی بیان نباشه، بسیاری از حقها مکتوم میمونن. ممکنه کسی استدلال کنه آقا اگه آزادی بیان نباشه ما یه سودی میبریم، و اون این که حرفای باطل زده نمیشه، در حالی که توجه نداره که درست حرفای باطل زده نمیشه، اما ضرر بزرگتری خواهی کرد، و اون که حرفای حق هم زده نخواهد شد دیگه. اگر آزادی بیان زیر سوال بره، نه فقط باطل حرف باطل، بلکه بسیاری از حقها مکتوب خواهند بود. و به شما بگم تو فضایی که بیان حقیقت محدود میشه، اینجوری نیست که تو حالت صفر بمانه، یعنی بگه خب نه حقیقت گفته شد، نه حقی گفته شد، نه باطل، سر به سر. اینجوری نیست. اگر کلمه حق گفته نشه حتما باطل رشد میکنه، مثل علف هرزه. بنابراین سلب آزادی بیان بیش از اون که به ضرر ایده های باطل تمام بشه، به ضرر حتما ایده های حق تمام خواهد شد. برای اینکه جواب همه سوالات که یه چیز نیست، هر سوالی پاسخی داره. ما احتیاج داریم به تفکر، برای اینکه بدون تفکر، بدون ما احتیاج داریم به آزادی بیان، برای اینکه بدون آزادی بیان قادر به تفکر نخواهیم بود، قادر به انتخاب نخواهیم بود، و کم کم جرأت فکر کردن رو از دست خواهیم داد. این یک طرف قضیه و کاملا روشنه. اما یه مسئله دیگه که مرحوم آقای جعفری اشاره میکنه، استاد جعفری میگن که آزادی در گفتن، یه خواهش میکنم دقت کنید، آزادی در گفتن بدون دقت در چه گفتن، این هنوز قابل ارزش گذاری نیست. نمیتونی بگی آزادی بیان یا آزادی بیان مثبت یا منفی، درست یا نادرست. این جزء حقوق بشر هست یا نیست، این به نفع بشر هست یا نیست. برای اینکه اولا خود بیان که ما دنبال آزادی برای اونیم، خود بیان با قطع نظر از اینکه محتوای بیان چیه نباید موضوعیت پیدا کنه باز، مگر برای کسایی که مرض فرچونگی دارن. خود حرف زدن که هدف نیست. مگه عرض کردم همونطور که شما، مگه برای کسایی که میخوان خودشون رو سبک کنن، منتها رو مخاطب خودشون رو سبک میکنن، رو افکار عمومی بالای مستمعین، برای اینا مهم نیست که مضمون سخنانشون چه فایده ای به حال شنونده و خواننده و چه تأثیری در سرنوشت او داره. یه عده‌ای هم فکر میکنن که حرفاشون خیلی مهمه و اگه خودشون راحت نکنن و نگن، زندگی همه مردم فلسفش اصلا از دست میده. اینم یه جوری. یه عده‌ای هم البته کسانی هن که از راه حرف زدن نون میخورن، حالا بلا نسبت بنده البته، اینا دیگه هر چی بگن، به تعبیر آقای جعفری میگه اینا هر چی بگن فقط دارن یه چیز میگن، و اونی که مردم به من نگاه کنین. اصلا اینا حرف که میزنن منظورشون احقاق یه حقی، ابطال یه باطلی، دفاع از یه حقیقتی، پاسخ به سوالی نیست، فقط جلب توجه و نگاه های مردم به سوی خودشونه. چون هیچ موجودیتی دیگه وجود نداره، اینجوری باید ابراز موجودیت کرد و این البته یه سرمایه گذاری است. این یه جور مشتری پیدا کردنه که هدف غیر انتفاعی از نوع انتفاعیشه، چون هرچی تو مرکت انتفاعی همش میگن غیر انتفاعی. که مهم، میگه مهم نیست چی میگی، مهم اینه که بگی. مهم نیست که این طرف تو، این نظریه که دادی تو حقوق، تو اخلاق، تو سیاست چه تأثیر رو سرنوشت مردم داره، مهم اینه که بگی. تعبیر ایشون اینه، میگه اینا در واقع یقه مستمع رو گرفتن، به شدت دارن تکونش میدن که متوجه خودشون بشه و قیمت این جاه طلبی او رو، گوینده رو و نویسنده رو، جامعه داره میپردازه قیمت این جاه طلبی رو. آزادی مطلق در بیان یعنی شنوندگان و خوانندگان قربانی گویندگان و نویسندگان و در خدمت ارضاء خاطر اونها، که برایشون مهم نیست چی میگن و چی مینویسن. و این بزرگترین اهانت است به همه کلمات و به همه مفاهیم انسانی که اسمشو بذارید آزادی بیان و گفت شستشوی مغزی مردم، هزینه‌ش هم با خود مردم، هزینه‌ش هم خود مردم بپردازن مجانی. اینا ذهن مردم رو ملک خودشون تلقی میکنن و فکر میکنن با ذهن و روح و قلب مردم هر کاری که بخوان میتونن بکنن. کسی که از آزادی بیان مطلق دفاع میکنه داره از این دفاع میکنه. اون ظاهرش اینه که داره از بیان و آزادی بیان دفاع میکنه، در واقع داره حرمت و حریم روح و قلب و شخصیت مخاطبین خودشو داره تحقیر میکنه. کسی که میگه من هر چی دلم بخواد حق دارم بگم و بنویسم، معنیش یک، معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که توی خواننده و شنونده افکار عمومی، شما اصلا نه خودتون، نه وقتتون، نه زندگیتون ارزشی نداره. هر چی من گفتم باید بشنوید و بخونید، من هر چی گفتم میتونم بگم، شما حریم ندارین که من بخوام رعایتش کنم. آزادی بیان مطلق یعنی افکار عمومی حریم نداره و حرف زدن قانون نداره، چون مالیات که نباید داد، گوش مفت دیگه. و مثال قشنگی که آقای جعفری میزنن اینه، میگه که برای یه قرص سرماخوردگی که به مردم عرضه میشه 10 جور استاندارد میگذارن و بایدم بگذارن. وقت برای ایده های مهم اخلاقی و فرهنگی که داره به جامعه و به بشریت پیشنهاد میشه، هیچ دروازه‌بانی، هیچ استانداردی، هیچ نظارت علمی و اخلاقی نباید باشه. یعنی یه نظریه مهم فلسفی یا حقوق یا اخلاقی اهمیتش از یه قرص آسپرین کمتره برای بشریت؟ اون باید نظارت و استاندارد داشته باشه، اینجا نباید داشته باشه؟ و بعد ریشه یابی مهمی که میکنه که علتش اینه که اونا بشر تو نظر اونا بدن محور، هر چی به بدنش نفع و ضرر داشته باشه نسبت به او مسامحه مطلقا نمیکنن. اما اون چی که به روح او، شخصیت او، به تکامل معنوی و انسانی او، به عقلانیت او، به معنویت او مربوطه، اونجا ترخیص، اونجا تساهل مطلق و هیچ معیاری نباید تحمیل بشه به بشریت. و هر که حرف از تکلیف و حدود و مسئولیت بزنه تجاوز کرده به حقوق بشر. وقت سوال مهم اینه که مگر کمند اندیشه هایی که هیچ وقت لیاقت اظهار رو نداشتن ولی اظهار شدن و بشریت رو به فلاکت انداختن؟ مگه فاشیسم یه اندیشه نبود؟ بود یا نبود؟ مگر نژادپرستی یک تفکر نیست؟ مگر دختر کشی تو جزیره العرب یه فرهنگ نبود؟ مگر اونا تئوری نداشتن؟ تئوری داشتن، استدلال میکردن، حتی استدلال ما بعد طبیعی میکردن، استدلال طبیعی میکردن، اجتماعی، استدلال اقتصادی داشتن برای دختر کشیاشون. میگفتن دختر مولد نیست، نه مولد زر نه مولد زور، پس نباشه بهتره. خب این تئوری هست یا نیست؟ اگر کسی گفت آزادی بیان مطلق، معنیش اینه که باید اجازه بدید فاشیسم و نجات پرستی و دخترکشی و همه مسائل و همه جنایت های انسانی همیشه حق تبلیغ و ترویج تو هر جامعه رو داشته باشن بدون هیچ نظارتی. مگه همجنس گرایی امروز تئوریزه نشده؟ امروز در آکادمی های امریکا و اروپا ده ها کرسی نظری وجود داره و ده ها مجله که دارن دفاع میکنن از این قضیه. قبلا میگفتن همجنس بازی هر شبت که جرم نیست بیماری است، حالا میگن بیماری هم نیست، طبیعی است. کسی که شما دچار فوبیا و بیماری، شما مشکلی دارید. خب این استدلالم به نظر من این منطقه قابل تأمل، قابل بحثیه که بگیم هر اندیشه و فرهنگی باید مطلقاً آزادانه ترویج بشه تا زیرزمینی نشه. هر فرهنگی، هر اخلاقی، هر فکری مطلقاً آزاد باید تبلیغ بشه و ترویج بشه. میگه چرا؟ میگه برای که زیرزمینی نشه. مدیریت یک شهر و یک جامعه با چه استدلال میتونه بگه آقا نژاد پرستی و فاشیسم و اینا ترویج بشه برای که زیرزمینی نشه؟ یعنی شروع کنن به سربازگیری تو جامعه برای که یه بار مخفی نشن و بشن. ما اصلا میخوایم اینا زیرزمینی مخفی بشن. جامعه نباید اجازه بده نجات پرستی، فاشیسم و انواع انحرافات اخلاقی و فکری سرشو بالا بگیره، علناً فساد تئوریزه بشه توی جامعه و انحراف و بی‌عدالتی. باید جوابشو داد، باید به این نظریات حتما پاسخ داد، نباید اینا رو بی پاسخ گذاشت. با جنگ هم نباید شروع کرد، با کلمه باید شروع کرد و با منطق باید جلو رفت. اما بس پرسش و پاسخ که تمام شد دیگه نمیتونید بگید که آقا ما به هر فرهنگ و اخلاقی باید اجازه تبلیغ بدیم تو جامعه تا زیرزمینی نشه، ولی آزادی بیان لک برمیداره. خب برداره، برای که یه چیزی مهمتر از بیان وجود داره و اون حقوق و فضائل و اخلاق خود آدم هاست. قرار شد خود انسان هدف باشه نه بیان، قرار شد بیان وسیله باشه برای اون هدف و هدف وسیله را محدود و مشروط میکند. یه قاعده کلیست در همه جا. و اصلا بسیاری از فرهنگ‌ها و اخلاقیات ضد انسانی هستند که اینا پاسخشون رو باید بدی، اما نباید اجازه بدی اینا رسمی بشن، ترویج بشن و علنی بشن، روزمینی بشن، تو خیابونا بیان. بله حالا تو خونه‌ها، تو عرصه خصوصی، تو زیرزمین‌ها هر کار کردن دیگه به ما و شما که مربوط نیست. این که ممکنه یک کسی با صدای قیج قیج درم رقصش بگیره دیگه این مشکل جامعه نیست، مشکل خودشه دیگه. یه حدودی برای تنظیم و رعایت جامعه باید گذاشت. و حدود درش حتما باید آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی‌های سیاسی رعایت بشه. اما این استدلال حتما استدلال ناقصی است. مگه یه جزء دیگه هم داشته باشه، یک قطعه دیگه هم این پازل داشته باشه که ما تا حالا ندیدیم و نشنیدیم. تا اینجاش ناقصه که بگید آزادی ترویج به هر نظریه باید داد تا زیرزمینی نشه. و بالاخره بشریت، آقا یه حرفی هم داره ولتر، حرف مشهوری است که بعضی از روشنفکران هم بهش با افتخار اشاره کردن، البته از جهاتی هم حالا قابل توجیهه که شنیدید از ولتر نقل میشه که میگه من حاضرم جان خودم را بدهم تا هر حرفی گفته شود، هر نظریه‌ای تبلیغ بشه. های جعفری میفرماد که مسکی آقا جونش از سر کوچه آورده، یعنی تو حاضری جان تو بدی برای که نجات پرستی، فکر نجات پرستی توی جامعه ترویج بشه؟ این حرمت به آزادی و حقوق بشره؟ این خیلی ارزان فروشه آقای ولتر. که البته این حرف چون تا حدی که به معنی مبارزه با فرهنگ دیکتاتوری باشه و تأمین حقوق مشروع مردم باشه حتما یه حرف قشنگ و درستی است، یه حرف انسانی است. اما اگر معنیش اینه که هر کس هر چیزی رو میتوانه بگه، این حرف غلطه. برای که سرنوشت ما به هم دیگه وصل، ما با هم وصلیم. ما سرماخورده یک زمستانیم. حرفای ما توی سرنوشت همدیگه مؤثره. چیزایی که می‌نویسیم، چیزایی که می‌گیم، چیزایی که می‌خونیم، چیزایی که می‌شنویم، اینا می‌سازه ما رو. اون تعبیری که از حضرت امیر رسیده که هر کس سخن کسی رو می‌شنود گویی داره یه جور بندگی می‌کنه برای او، این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه. ما نباید پای هر صحبتی نشست. یعنی هزینه این نقدینه عمر چیزی نیست که پای هر جایی بشه تلفش کرد و اینها مسئولیت داره. و این نکته به من آخرین نکته عرض میکنم که تمام ابزار کشتار جمعی در دنیا، این همه قتل عام ها و تبعیض ها، این همه فاصله های طبقاتی، این تخریب محیط زیست، انحطاط های بزرگ اخلاقی و تمام این جنایت هایی که امروز در دنیا داره اعمال میشه، در اقتصاد، در سیاست و در فرهنگ، همه اینا ابتدا اندیشه بودند. همشون اول یه نظریه بودن، یه تئوری بودن، بعد ترویج شدن، تبلیغ شدن، بعد حاکم شدن و رسمی شدن و تباهی آفریدن. هنوز هم میبینید تشنه خونن، هنوز میگن جسد کم داریم. مثلا یه قرن، قرن تولید جسد بود، میتونه به قرنهای دیگه جسد صادر کنه. تمام آدم کشی ها به عنوان یه نظریه اول تئوریزه شد و تطهیر شد و بعد وارد عمل شدن. و اگه کسی بگه من حاضرم جونم رو بدم تا اندیشه فاشیزم یا نجات پرستی یا همجنسگرایی یا چی اینا ترویج بشه، این هر شود که معلومه که خیلی ارزان فروشه و قصد خودکشی داره از قبل. و به عبارت دیگه ما به هیچ دلیل فلسفی و اخلاقی این حرف رو نمیتونیم بپذیریم، با هیچ استدلال حقوقی نمیتونیم بگیم مردم موش آزمایشگاهی گویندگانند و اینا نظریاتشون حرفاشون رو اونا برن آزمایش بکنن و امتحان بکنن. و به عبارت دیگه ذهن مردم سطل آشغال نویسنده و گوینده نیست، افکار عمومی چرک نویس ما نیستند. باید برای افکار عمومی، برای مردمی که سخنان ما رو میخوانند یا میشنوند، برایشون باید احترام قائل بشیم، باید به شعور اونها و به سرنوشت اونها و به کمال اونها احترام بگذاریم. و مردم همه از حیث حقوق اجتماعی مساوی هستند، اما از حیث قدرت تشخیص حتما مساوی نیستند. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه عرایض منو تحمل فرمودید و امیدواریم که از برکات معرفتی مرحوم استاد علامه جعفری و استاد علامه طباطبایی و بزرگان دیگری که در بخصوص این نیم قرن و یک قرن اخیر اسلام رو به عنوان یک مکتب زنده عقلانی منسجم انسانی عرضه کردند و از این کوره مبارزه با مکاتب شرق و غرب سرفراز بیرون آوردن، خداوند انشاءالله اونها رو با محمد و آل محمد محشور کن.